أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث سبک زندگی خردمندانه بودیم که در حدیث شماره 12 از اصول کافی بودیم که حدیث هشام نصائح امام کاظم علیه السلام با هشام ابن حکم بود. در فرازهای آخر این حدیث هستیم که امام در این فرازها از امیرالمؤمنین و از امام حسن و از امام سجاد علیه السلام مطالبی را نقل می کنند و استشهاد می کنند و به این بخش هایی که از قبل راجع به خرد و خردورزی امام صحبت کردند توضیحاتی یا مکمل هایی در حقیقت ارائه دارن می دن. یکی از اون توضیحات این بود که در فراز قبل مرور کردیم که ما عبد الله به شیء افضل من العقل، با عقل بهترین بندگی برای خدا تحقق پیدا میکنه و لوازم این یا نشانه های این فرزانگی و تمام عقل را امام به صورت های خیلی کاربردی و عملیاتی بیان کردن و فرمودن که کفر و شر از او صادر نمیشه، رشد و خیر از او مورد انتظار قرار میگیره، اموال اضافی خودش را در اختیار دیگران قرار میده، کلام اضافی را خودداری میکنه، به اندازه نیاز و ضرورت از دنیا، از قوت دنیا استفاده میکنه، از دانش سیر نمیشود، با خدا بودن برای او حتی اگر همراه با یک نوع ذلتی باشه بر عزت با غیر خدا رو ترجیح میده و تواضع و فروتنی برای او بهتر از بزرگ نمایی و بزرگ شدن یا بزرگ بودن در جامعه میداند، کارهای کم دیگران را خیلی خوب مورد تقدیر و ستایش قرار میدهد و اونها را زیاد میبیند و کارهای زیاد خودش را کم میبیند و همه مردم را بهتر از خودش میداند. بعد فرمود یا هشام ان العاقل لا یکذب و ان کان فی هوا. خب حالا اگر کسی به این مرتبه از کمال رسید، خب در جای انسان مجبور میشه دروغ بگه. عاقل و این انسان خردمند چه میکند در اینجا؟ عقل او به او میگوید دروغ مگو، ولی شرایط زندگیش وادارش میکنه به دروغ گفتن. میفرماد لا یکذب، نباید دروغ بگه. حالا اینکه دروغ نباید بگه چگونه از این مخمصه بیرون بیاد، این دیگه بحث دیگریست. نباید دروغ بگه، چون این دروغ یک نقص بسیار مهمی در وجود او خواهد بود. حتی اگر هوای نفس او به او بگوید دروغ بگو. حالا این مواردی میتونه داشته باشه در زندگی، حالا بحث توریه هست، بحث توری انسان مطلب را مطرح کنه که طرف فکر کنه دروغ نمیگه، یک عنوان عامی را به کار بگیره و خودش را از اون دروغ گفتن نجات بده. خلاصه خط قرمزشه، دروغ برای انسان خردمند خط قرمز هست. یا هشام لا دین لمن لا مروءت له. مروءت به معنای انسانیت و کمال مردانگی تفسیر شده. کسی که مردانه در بحران ها و در زندگی برخورد نکنه، برخورد مردانه و برخورد متناسب با یک انسان، یک انسان بالاخره انسانی که به رشد رسیده و دیگران از او انتظار مردانگی و انسانیت دارن. خب می‌فرماید اگر کسی مروت نداشته باشه، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، اگر مروت نداشته باشه این دین نداره. گویا دین خودش را در این داشتن مروت و مردانگی می‌بیند. که علامه مجلسی می‌فرماید این مروت یا مروت صفتی است که تمام مکارم اخلاق و محاسن آداب را در خود جمع کرده، مروت و مردانگی. ولا مروت لمن لا عقل له، چه کسی به این مردانگی و اون انسانیت، شرف انسانیت دست می‌یابد؟ کسی که عقل داشته باشه، یعنی عقل و خرد این انسان را به مردانگی متصف می کند و در نتیجه تدین او مسلم خواهد بود. پس اینجا رابطه دین و عقل، این رابطه دین و عقل رابطه تنگاتنگیه که در کجا خودش نشون میده؟ در تنگناها و در مشکلات، که انسان اونجا ایستادگی داشته باشه و مردانگی به خرج بده. و خلاصه به تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، الید العلیا خیر من الید السفلا، همیشه دست برتر را داشته باشه نسبت به دیگران. و ان اعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا، بالاترین و برترین انسان در این دنیا کسی است که دنیا را برای خودش خطر نبیند. خطر یعنی دنیا را بزرگ نبیند، یا اون مخاطر دنیا یا کاستی هایی که در زندگی دنیاوی برای انسان ها پیش میاد و از این کاستی ها رنج میبرند، برای او این کاستی ها کاستی حساب نمیشه. لا یرد دنیا لنفسه خطرا، یا به عبارت دیگر خطر به معنای حظ و نصیب اومده، یعنی قدر و منزلت خودش را در دنیا نبیند. به عنوان یک گنج دنیا را گنج خودش حساب نکنه که باید به این گنج دست یابه. چنین انسانی، به عبارت دیگر انسانی که دنیا را برای خودش بی ارزش ببیند. این بالاترین انسان میتونه باشه در دنیا. اما ان ابدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. خب اگر بنا شد انسان دنیاگرا بشه، باید اینجا یک داد و ستد دیگه. قرآن دنیا را جای بیع و شراء داره مطرح میکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا خریداره. خب خدا چه چیزی را از ما می‌خرد؟ می‌فرماید خدا خریدار شماست. پس ارزش شما در دنیا به این است که شما اگر از دنیا چشم فرو بستید، شما آخرت را به دست بیارید. بهشت را شما باید از آن خود بکنید. دنیا را شما در راه به دست آوردن بهشت باید خرج کنید، مصرف کنید. به عبارت دیگر مثل کسی که یک ماشینی را تهیه کرده، آخرین مدل و لوکس، حالا این ماشین بناست او را خدمت کنه، او را به مقصد برسونه. از بس که به او دل داده، خودش را وقف اون ماشین میکنه. یعنی این ماشین به جای اینکه وسیله رسیدن او به مقصد بشه، مانع رسیدن خواهد شد. خب دنیا چنین شأنی دارد. اما ان ابدانکم لیس لها ثمن، یعنی شما میتونید این جسم رو در راه خدا بدید، با شهادت در راه خدا، با وقف این جسم برای خدا، شما میتوانید بهشت را به دست بیارید. فلا تبیعوها بغیرها، به کمتر از بهش یا به غیر بهش این را شما نفروشید. حالا در روایت دیگر انسان نباید به کمتر از بهش خودش را بده. این بهش کمترین ارزش یا کمترین بهای زندگی دنیاست و میتونه بالاتر از اون باشه. تعبیر امام سجاد علیه السلام، انسان میتونه در این دنیا خدا را به دست بیاره و به کمتر از خدا من خودم را نمیفروشم. خب این یعنی یک چیزی بالاتر از بهشتی که خدا در قرآن فرمود ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. بعد باز از امیرالمؤمنان علی علیه السلام امام نقل میکند، یا هشام ان امیرالمؤمنین علیه السلام کان یقول ان من علامت العاقل ان یکون فیه ثلاث خصال. حالا اونجا 18 تا خصلت بود در اون روایت قبلی که ضمن این روایت مفصل امام کاظم علیه السلام است. اینجا میفرماید سه تا خصلت حداقل، سه تا خصلت باید در انسان خردمند باشد. ببینید اینا همش کاربردیه. یجیب اذا سئل، اگر سوالی از او بشود، پرسشی کسی داشته باشه و پاسخ اون پرسش را داشته باشه جواب میدهد، اما اگر سوال نشود لازم اون فضولی نمی کند که شروع کند و پاسخگو باشد. اگر در یک مجلسی از او سوال نشود پاسخ نمی دهد، وقتی از او سوال شد جواب می دهد. و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام، در جایی همه عاجز باشند در یک مجلسی، اینا الان دیگه رفتارهای اجتماعی دیگه، در یک مجلسی مردم از سخن گفتن یا از ارائه راه حل عاجز و زمین گیر شوند و او راه حل داشته باشه، اونجاست که اون از عقل و فرزانگی خودش استفاده میکنه و راه حل ارائه میده. و ینطق اذا عجز القوم، اگر دیگری داره اون مشکل را حل میکنه، صحنه را به او میسپاره که او مشکل را حل کنه. اگر عاجز شدن اونجا به نطق می آید. و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام، حالا این در سخن گفتن یا در حالا هر کاری که در یک کار اجتماعی، چون این معلوم میشه دیگه، یجیب و اذا سئل ینطق اذا عجز القوم، رفتار اجتماعی را داره اینجا بیان میکنه. و یشیر بالرأی الذی یکون فیه صلاح اهله، و در جایی که صلاح بدیند که مشورتی بدهد و کسی را از مخمصه ای نجات بدهد و او را از یک محظوری دور کند، اونجاست که رأی مشورتی را و دیگر اختیار دیگران قرار میدهد. فمن لم یکن فیه من هذه الخصال الثلاث شیء فهو احمق، این دیگه اینجا دیگه حماقت و فرزانگی اینا رو در مقابل هم امام قرار داده. یعنی اگر سوال نشده جواب بده، اگر شروع بکنه به صحبت کردن در محضر دیگران بدون اینکه دیگران اونجا عجزی داشته باشن، یا مشورت همینطور بیهوده بده بدون اینکه نیازی به اون مشورت باشه، این را امام میفرماید این یک نوع حماقته. بعد فرمود ان امیر المؤمن علیه السلام قال لا یجلس فی صدر المجلس الا رجل فیه هذه الخصال الثلاث، اگر هم بناس ما طبقه بندی کنیم در یک مجلسی بالا و پایینی داشته باشیم، کسی در صدر مجلس باید نشانده شود که این سه خصلت را داشته باشد و آقایی و سیادت خودش را با این نوع رفتار نشان بدهد. او واحدت منهن، حد اقل یکی از اینها در او باشه، که هر یک از این ستا باشه خودش نشانه فرزانگی و خردمندیه. فمن لم یکن فیه شیء منهن فجلس فهو احمق، اگر کسی هیچ یک از این سه خصلت در او نباشد، دیگه امام تنزل کرده، یکی لا اقل، یکی از این سه صفت کمالی اگر نداشته باشه و در اون جایگاه بشینه، یه نوع حماقت جلب توجه دیگران میکنه و دیگران به حماقتش زودتر پی میبرن. خب این هم بخش ما قبل آخر این روایت، و انشاءالله در جلسه بعد بخش آخر رو هم به توفیق الهی عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.